زندگی ادامه داره، حتی وقتی تو نباشی. اگه آشنا بمونی یا مثل غریبه هاشی، زندگی ادامه داره، خوب و بد، سفید و مشکی، تا زمانی که یه لبخند میشکفه، میچکشی. کسی پله های عمر رو به عقب بر نمیگرده، ولی میتونه ببینه که گذشته ها چه کرده. زندگی ادامه داره، این دو روز زندگی رو بیا همراه دلم شو.
زندگی ادامه داره، زندگی ادامه داره، زندگی ادامه داره، زندگی ادامه داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلام و ادب و احترام حضور همه شما مردم عزیز ایران و کلن همه اون کسایی که این لحظه رو اختصاص دادن به شنیدن برنامه زندگی ادامه داره. حالتون چطوره؟ ما که خیلی خوشحالیم از این بابت که یک بار دیگه میتونیم اینجا بنشینیم و برای شما برنامه زندگی ادامه داره رو اجرا بکنیم. امیدوارم شما هم همین حس خوب رو حفظ بکنید و داشته باشیدش. امیدوارم که از همراهی با ما خلاصه خسته نشین. نره، اگه دوست دارین در برنامه مشارکت داشته باشین، بگین که ما در ادامه راه چه کار باید بکنیم تا بشیم اونی که شما میخواید. 2265343 30000 1055 و تلفن روابط عمومی رادیو فصلی 2786 1055. شما میتونید رادیو فصلی روی موج FM فرکانس 105.5 MHz دریافت کنید از طریق دستگاه های دیجیتال ستاپ باکس دریافت کنید. امروز هم بخش پرونده رو با اجرای امیر سرمدی خواهیم داشت. مهارت‌های تحرک و جهتیابی دیگر بخشی است که با اجرای دکتر بهرام جدیدی تقدیم شما خواهد شد. مهمانخانه و اجرای شهروز حسینی، چگونه با نابینایان رفتار کنیم و دانستنی‌ها که زحمتش رو سرکار خانم فاطمه سادات شجاع کشیدند. سنت شکنی بکنیم. اول میخوام بهتون بگم چگونه با نابینایان رفتار کنیم. در ادامه مباحثی که داشتیم در خصوص آداب و نحوه پذیرایی یا نحوه میزبانی از مهمانان نابینا، امروز هم دو سه تا نکته براتون میخونم. از اولش، ظروف میوه و سایر خوراکی ها را وقتی برای فرد نابینا میگذارید با لحنی آرام به او بگویید که بفرمایید. سرگرم کردن میهمانان وقتی که یک نابینا در میان شماست، اصلاً از آلبوم استفاده نکنید، بلکه از وسایل صوتی استفاده کرده و یا با تعریف کردن خاطرات آنها را مشغول نمایید. متشکرم از اینکه برنامه زندگی ادامه داره رو برای شنیدن انتخاب کردین. میریم سراغ بخش بعدی برنامه، مهارت‌های تحرک و جهت‌یابی ویژه نابینایان.
شما خانواده‌هایی که فرزندان نابینا دارید، شما نمیتونید تا آخر عمرتون همراه فرزندان نابیناتون باشید. پس برنامه ما رو گوش کنید تا بهتون بگیم چجوری به اونا کمک کنید تا مستقل باشن.
زندگی ادامه داره.
خب این هفته هم مثل سایر برنامه‌های گذشته در خدمت استاد گرانقدر جناب آقای دکتر بهرام جدیدی هستیم. قربان سلام عرض می‌کنم، آمادیم صحبت‌های شما رو بشنویم.
من هم خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیزتون. و اما چطور این آموزش مهارت زنی رو به فرد بدیم یا اون رو تمرین بکنیم؟ باید از فرد بخوایم که وقتی تناوب به دست می‌گیره از پشت اون رو به سمت جلو بندازه، بعد به راحتی از روی اون رد بشه. بعد گام بعدی دوباره تناب رو به جلو بندازه، از روی اون رد بشه. اینقدر این حرکت رو انجام بده تا بتونه پیدا بکنه که این تناب به چه شکل حرکت داره میکنه و به چه شکل بایستی به راحتی از روی اون رد بشه. این کار رو که تونست انجام بده، این بار به صورت جفت پا از روی این تناب موقعی که به جلو اومد رد میشه. کی باید ما این پرشمون رو انجام بدیم؟ موقعی هستش که موقعی که تناب رو از ناحیه پشت بدن به جلو میاریم، وقتی از جلوی صورت احساس کردیم که رد شد، به حد کمرمون رسید، پرشمون رو انجام میدیم و به این شکل اولین حرکت موفقیت آمیزمون رو در تنابزنی ما انجام دادیم. در ادامه این تمرین برای بهتر شدن این مهارت باید توجه بکنیم که دست ها صرفا ناحیه مچ میگرده، کل دست رو دور سر نگردونن و این اگر این کار رو انجام بدن باعث خستگی زود هنگام میشه. ساده ترین شکل تناب زنی همون هستش که تناب رو به جلو میندازیم و جفت پا از روی اون رد میشیم. اما شکلهای خیلی متنوعی تناب زنی داره که بعد از فراگیریش میشه توی شکلهای مختلف هم اونها رو انجام داد، مثل تناب زنی به شکل راه رفتن، دست ها رو به شکل ضربدری گرفتن و تناب زنی به شکل لیلی کردن، تناب زنی به شکلی که یک بار تناب رو میگردونیم و دو بار این پرشمون، یک بار پرش انجام میدیم، دو بار تناب از زیر پا رد میشه و به شکل‌های مختلفی که همه اینها کمک میکنه به اینکه عزیزانمون مهارت هماهنگی اعصاب عضلاتشون رو انجام بدن و به یه شکل موفقی در جامعه حاضر بشن، همونطور که در رده‌های علمی، در رده‌های موفقیت‌های تکنولوژی ظاهر شدن، در زمینه‌های مهارت‌های جسمانی هم این موفقیت‌هاشون رو به پیش ببرن و ما شاهد موفقیت‌هاشون در عرصه‌های مختلف بین‌المللی، همونطور که طی سال‌های گذشته این موفقیت‌ها در پارالمپیک‌های مختلف، در مسابقات مختلف به وجود اومده باشیم. همه باید خودمون رو باور بکنیم، توانمندی‌هامون رو باور بکنیم و به پیش بریم. مشکلات برای ما رکنی باشه برای پیشرفت بیشترمون. امیدوارم که موفق و پیروز باشین. همه شما رو به خدا میسپارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر جدیدی، از شما بسیار سپاسگزارم. انشالله ادامه مباحث برای برنامه های آینده. از شما تشکر میکنم، خدا نگهدارتون. بسیار خوب، شما همچنان شنونده برنامه زندگی ادامه داره هستین از رادیوی فصلی. بریم سراغ بخش پرونده و امیر سرمدی عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان شبکه رادیوی فصلی. برنامه زندگی ادامه داره، امیدوارم که تا اینجای برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما همین به بحثی بپردازیم که علل خصوص برای ورزشی‌ها خیلی میتونه مهم باشه و اون هم در خصوص کلاس بندی هست که برای رشته‌های مختلف نابینایان انجام میشه. در این خصوص می‌خوایم صحبت بکنیم با دکتر نجفی و اطلاعات بیشتر از ایشون جویا بشیم. آقای مرتضی نجفی عزیز از پزشکان خوب کشورمون و کلاسبند فدراسیون جهانی و فدراسیون نابینایان کشورمون سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
منم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزتون سلام عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم آقای دکتر، حالا این اصطلاح B1 B2 و B3 برای ورزشکاران کشورمون خب آشنا هست، اما جهت اینکه سایر مردم کشورمون هم آشنا بشن توضیح بدین که این B1 و B2 و B3 که برای رشته‌های مختلف ورزشی استفاده میشه دقیقاً به چه معناست؟
بله، برای اینکه ورزشکاران نابینا بتونن توی مسابقات نابینایان شرکت بکنن باید روی کلاس باشن و این کلاس به 3 طبقه تقسیم میشه، همین که شما فرمودین B1 B2 B3. این کلاس ها حد بینایی رو مشخص میکنه. به عنوان مثال شد که B1 هستن یا فاقد درک نور هستن، یعنی نابینای مطلق و کامل هستن، یا درک نور رو دارن، یعنی کسی که حد نیم متر و یک متر رو هم ببینه در کلاس B1 جا نمیگیره. از اون میزان یه مقدار اگر ورزشکار نابینا بهتر ببینه در کلاس B2 قرار میگیره که یه مقدار کمی دید دارن و این جدولای خاصی داره که محاسبه میشه و از روی اون کلاس داده میشه، و اگر دیدشون یک مقدار باز بهتر شد در کلاس B3 قرار میگیرن. همه این کلاس ها B1 و B2 و B3 تعریف ها و حدهای مشخصی دارن که هر ورزشکار بسته به میزان بیناییش در یکی از این سه تا کلاس B1 و B2 و B3 قرار میگیره. از نظر دید B1 کمترین میزان دید رو داره و B3 بالاترین میزان دیدو داره، و اگر ورزشکار یک مقدار بهتر هست بهش ببینه فاقد کلاس یا به اصطلاح علمیش نات الیجیبل قلمداد میشه.
درسته. خب آقای نجفی، شما در واقع سالهای سال هست که هم با فدراسیون جهانی ایپسا و هم فدراسیون نابینایان کشورمون در این همکاری میکنین. مشاهده شده سالهای مختلفی که ورزشکاران کشورمون رو حتی نو کلاس کردن. صحبت های شما رو در این ارتباط میشنم، همچنین اینکه در رشته های مختلف کدوم یک از این سطح ها میتونن در مسابقات شرکت بکنن، چون خب به هر حال رشته با رشته فرق میکنه.
بله، تو ورزش های نابینایان که تقریبا الان توی کشورمون 6-7 رشته هست، هر کدوم از ورزشکاران هر کلاسی که داشته باشن، از منظورم از کلاس همون B1 B2 و B3 هست، در همه اون رشته هایی که مخصوص نابینایان هست میتونن شرکت کنن و محدودیتی نداره، ولی افرادی که نو کلاس میشن یا فاقد کلاس یا به اصطلاح علمیش نات الیجیبل میشن، اینا حق شرکت توی ورزش های نابینایان رو ندارن. تو ورزش های سالم یا هر رشته دیگه‌ای که میخوان میتونن شرکت کنن، ولی حق شرکت توی ورزش های نابینایان رو ندارن. فلسفه‌ش هم اینه که هدف از ورزش بازی جوانمردانه است. طبیعتاً کسی که مثلا فرض کنید خیلی خوب می‌بینه با کسی که نمی‌بینه نمی‌تونه توی دو میدانی، توی فوتبال یا رشته‌های دیگه توی شنا شرکت کنه، چون نابینایی طبیعتاً یک اثر منفی توی عملکرد یک ورزشکار مثلا دو میدانی یا مثلا شنا داره. یا مهم‌تر از همه فرض کنید مثلا توی فوتبال دو تا تیپ فوتبال داریم، یکی فوتبال B1 و یکی فوتبال B2 و B3 هست. شما فرض کنید کسی که میبینه توی تیم باشه، توی طرف تیم باشه، و یکی کسی که نمیبینه B2 یا B3 هست تو طرف دیگه باشه، حتی اگر اون نابینایی که B2 و B3 هست فوتبالش خیلی خوب باشه، طبیعتاً نمیتونه با یک فردی که میبینه رقابت کنه و به خاطر بینایی حریفش کلی از عملکردش افت میکنه.
بله، مسابقاتش جداگانه برگزار میشه،
کاملا جداگانه. یعنی شما الان B1 یک مسابقه است که بال 5 نفره بهش میگن که شرایط، قوانین و وضعیت خاص خودشو داره. B2 و B3 یک تیم و یک مسابقات دیگه دارن که اونا هم با خودشون مسابقه میدن. عرض کردم هدف از این قضیه هم ورزش جوانمردانه، بازی جوانمردانه و حذف نابینایی عملکرد ورزشکار هست.
درسته. تشکر میکنم آقای دکتر نجفی از اینکه در این برنامه با ما در واقع صحبت کردین. انشالله ادامه بحث رو در برنامه بعد پی خواهیم گرفت. خدا نگهدار.
خدمت شما. خواهش میکنم. خدا حافظ.
سرمدی عزیزم ممنونم به خاطر بخش پرونده که زحمت اجراش رو کشید. میریم سراغ بخش دانستنی ها و سرکار خانم شجاع.
جندرمانی افقی جدید برای درمان نابینایی. جراحان آکسفورد با استفاده از روش ژندرمانی موفق به درمان 6 بیماری که در معرض نابینایی قرار داشتن شدند. بر اساس گزارشی که از پایگاه ساینس منتشر شده، هیچ روش درمانی جایگزینی برای بهبود این بیماران وجود نداشت و اگر از این روش استفاده نمی‌شد، نابینا می‌شدند. در این روش یک ژن وارد چشم می‌شود و سلول‌های حساس به نور را درمان می‌کند. این روش درمانی از حدود سال 2012 میلادی آغاز شد و از پیشروی بیماری فردی به نام ویت که در آن زمان 63 سال داشت جلوگیری کرد. این بیمار از یک اختلال ژنتیکی به نام کوریدرمیا رنج می برد که در آن سلولای حساس به نور واقع در قسمت عقب مغز به تدریج از بین می روند. ژندرمانی یک دستاورد علمی با ارزش محسوب می شود که در طول دو دهه اخیر پیشرفت چشمگیری داشته است. محققان معتقدند که امکان درمان اکثر بیماری های چشمی با این روش وجود دارد.
خب خیلی متشکرم از اینکه برنامه زندگی ادامه داره رو از رادیو فصلی میشنوید. میخوایم بریم سراغ بخش مهمانخانه و اجرای دوست خوبم شهروز حسین.
بله، مرسی از اشکان عزیز. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. مهمانخانه امروزمون یک فضای متفاوتی داره. ما بر بچهای برنامه زندگی ادامه داره خودمون از بچهای نابینا هستیم و داریم برای بچهای نابینا برنامه میسازیم، اما کسانی هستن در همین رادیو، در شبکه‌های دیگه که خودشون از افراد بینا و سالم جامعه هستن ولی دارن برای معلولین کار میکنن و برنامه سازی میکنن. یکی از این عزیزان پشت خط برنامه ما هستن، جناب آقای مجتبی حسنی. آقای حسنی سلام.
عرض سلام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان رادیو فصلی، علی خصوص برنامه زندگی ادامه داره.
آقا برنامه شما اسمش دوباره زندگی، درسته؟
بله، برنامه ما برنامه دوباره زندگی هستش، کاری از گروه جامعه رادیو جوان.
از کجا شروع شد؟
والا عرضم به خدمتتون که تقریبا اواخر سال 91 بود، من یه ویژه برنامه داشتم، فکر میکنم به مناسبت یکی از اعیاد بود. بعد یه فرصتی بود، یه باکس ارتباطی بود که فکر میکنم تو تایم اذان بود، من رفتم تو باکس ارتباطات، بعد همینجوری رندوم داشتم تلفن ها رو گوش میکردم، یه تلفنی بود که از یکی از شنونده های پاپ و قرص رادیو جوان زده شده بود و ارتباط گرفته بود با رادیو جوان و یه مقدار من دیدم خیلی دلخور هستن، یعنی من روی تلفن اتوماتیک داشتم میشیدم. حالا بچه‌ای که تو رادیو کار میکنن میدونن که منظور من چی هست.
بله.
روی تلفن اتوماتیک داشتم گوش میکردم و دیدم که خیلی گله‌مند هستن از اینکه ما نابینا هستیم و خب قاعدتا تلویزیون نمیتونیم نگاه کنیم.
درست.
و این یه فرصتیه رادیو که لااقل ما بتونیم از این طریق ارتباط برقرار کنیم. چرا یه فکری با حال ما نمی کنید؟ چرا صدای ما رو بیشتر پخش نمی کنید؟ چرا با ما ارتباط نمی گیرید؟ چرا در مورد ما برنامه نمی سازید؟ و همونجا یه تصمیم گرفتم به محض اینکه برنامه تموم بشه در اولین فرصت، و همینم شد واقعا، در اولین فرصت یه طرحی بدم برای حالا نه صرفا دوستان نابینا، کلا دوستانی که کم توان هستن و حالا یا از مشکل زایای نخایی رنج میبرن یا در مورد بیناییشون یه مقدار مشکل دارن.
تمام معلولین دیگه به
هر حال. کلا بله جامعه داشت دیگه کلیت.
بله.
بعد یه فرصتی بود، بعد بالاخره طرح رو نوشتم و کنداکتور رادیو جوانم از نیمه سال 92 کلا تغییر کرد و اون موقع بود که به من گفتن که طرح شما تصحیح شده و میتونید این برنامه روی آنتن ببرید. دیگه با یک سری از دوستان نشستیم و اتاق فکری تشکیل شد و خلاصه قسمت شد که ما الان یه فکر کنم 17 18 قسمتی از برنامه دوباره زندگی رو ما داریم روی آنتن میبریم.
بازخوردش چطور بود آقای حسنی؟
نمیدونم، شاید باور نکنید، من حالا دوستان میدونم من چند تا برنامه زنده ام دارم توی رادیو جوان، ولی اینقدر که در مورد دوباره زندگی با من گفتگو میشه حالا از خبرگزاری مختلف، خیلی برای خودم جالب بوده و این ترغیب میکنه من رو که این برنامه رو از هر هفته یه جورایی قوی تر از هفته قبل ادامهش بدم.
دقیقا الان در آخرین کنداکتور رادیو جوان چه روزایی و چه ساعتایی پخش میشه این برنامه؟ برای
برنامه دوباره زندگی برنامه مستندی هستش که یک شنبه ها رأس ساعت 14 یا همون دو خودمون روی آنتن میره به مدت
نیم ساعت.
درسته. حالا ما دیدیم مثلا توی خبرها میگن که مثلا فلان باشگاه ایرانی با فلان باشگاه خارجی هم قرارداد بستن، همکاری کنن، هم این صحبت ها میکنن. امیدواریم که این دو تا برنامه بتونن با هم دیگه همکاری بیشتری داشته باشن که بتونن بیشتر و بهتر در خدمت بچهای نامینا و کلا بچهای معلول و شنوندگان خاص خودشون باشن. از شما هم سپاسگزاریم.
کلا رادیو جوان و رادیو فصلی اگه بتونه بعضی کار کنه.
آقای حسنی شما متولد چه فصلی هستی؟
من متولد آقا نپرسید تو خدا.
فصلش هم نپرسید؟
من متولد اول خرداد هستم.
هم نه به اون نپرسید نه به تاریخ دقیقش.
آره تقریبا یه پاون توی اردیبهشت یه پاون توی خرداده. زیاد نمیتونم خودم خردادی بدونم نه اردیبهشتی.
نه حالا ما بیشتر به این خاطر پرسیدیم چون می‌خوایم بدونیم که کلا فصل مورد علاقه شما چیه.
نیمه اول سالو بیشتر دوست دارم، حالا یه مقدار به سمت همون بهار.
یه مقدار به سمت بهار. خیلی متشکرم آقای حسنی.
خواهش می‌کنم.
زنده باشید.
انشالله
که همچنان موفق باشید و برنامه زندگی ادامه داره رو گوش کنید خلاصه یکم.
حتما آقا اگه ساعتشو به ما بگید ما گوش می‌کنیم.
باشه چشم.
آقای حسنی مشتری برنامه رادیو فصلی شد.
خیلی متشکرم. زنده باشید قربان شما.
متشکرم.
خداحافظ شما.
خب خیلی متشکرم شهروز، مخصوصا از اینکه یک جذب مشتری هم برای ما کردی و یک نفر به شنوندگان بی شما رو ما اضافه کردی.
حرفه‌ای هم اضافه شده شهروز. حرفه‌ای کلا.
خیلی ازش ممنونم به خاطر فرصتی که در اختیار ما قرار داد. خیلی متشکرم. شما دیگه صحبتی که نداری.
نه مرسی، خداحافظ.
ممنونم. من هم به همراه شهروز حسینی از شما خداحافظی می‌کنم تا فرصت بعد که در خدمت شما باشم. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
پیله کردم نمیمونی پیشم، نمیمیرم این جانم پروانه میشم، از عشق زیادی تو رو خسته کردم، تو دارم زدی خواستی دارت نکردم، بازم شوریه مشکلم پای سردم، من این بازی و صد دفعه داره کردم، نراهی نداره گمونم قراره یکی دیگه دستامو تنها بذاره، دیگه توی دنیا به چی اعتباره، کسی که براش مردی دوست نداره، منو بغض و بارون سکوت خیابون دوباره شکستم، چه ساده چه آسون، به پاتم بسوزم تو شمم نمیشی، تو هوای دنیای آدم نمیشی، غرورت گلومو به حقیق کشیده، آدم که قسم خورده شده نمیده، صافیم شده عادت ما که رویا ببافیم، بشینیم و عشق و به بازی بگیریم، واسه زندگی کردن همون بمیریم، چه سخته تو تنهایی شرمنده میشیم، ما قهرمانی ما بازنده میشیم، مثل عصر پاییزی رنگ و رومون، واسه خیلی ها خاطر از آرزومون، اعتباره کسی که براش مردی دوست نداره، منو بغض و بارون سکوت خیابون دوباره شکستم، چه ساده چه آسون، به پاتم بسوزم تو شمم نمیشی، با هوای دنیای آدم نمیشی، غرورت گلومو به حقیق کشیده، آدم که قسم خورده شده نمیده، مثل عصر پاییزیه، مثل عصر پاییزیه، مثل عصر پاییزیه.